همون جوون و هم تیم کشتی خودمون جفا میکنیم. در نتیجه اولویت سلامت ایناست. ما اگه مثلا بخوایم آینده کشتیمون رو تضمین کنیم، که الان خوشبختانه فدراسیون هم یه تاکیداتی روی مثلا وزن کم کردنا داره و جلوگیری میکنه، ولی ما میبینیم، باز مثال میزنم، من چون خودم کار آموزشی تحقیقی و پژوهشی دارم، بعضی از مربیان رو داریم، مثال میزنم تو شهرستانا، بدون این که اسم بیاریم، انقدر فشار میارن به نوجوانان، این نوجوانان میان تو جوانان یواش یواش یا ضرب میخورن یا دوپینگی میشن یا میرن معتاد میشن. اینا رو با عدد و رقم و آمار من حاضرم به صلاح خدمتتون عرض کنم.
بله.
چون ما روشمون روش علمی نیست و نتیجه گرایی زیاد میکنیم، بسیاری از مربی ما با حسن نیت این کارو میکنن، یعنی فکر میکنن دارن کارو درستی میکنن، ولی موقعی که کارنامه 10 ساله 20 سالشون رو نگاه میکنی، میبینی یه قهرمان، یه استعدادی رو آوردن، پرورش دادن و این استعداد در نهایت موقعی که خواسته فوقش در ورودی بزرگسالان ضرب خورده، یا اینکه خیلیشون معتاد میشن.
بله.
یا به هر حال این مسئله است. در نتیجه ما اگه بخوایم المپیکی فکر کنیم، یکی از بخشایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم، توجه جدی داشته باشیم، آنالیز وزنیه. آقای رحمان عموزاد وزن المپیکی اگه میخواد 20-24 شرکت کنه، با توجه به سنش، شرایط فیزیکی، قد و وزنش، یه آنالیز ما باید داشته باشیم که متاسفانه یا شوربختانه ما کمتر به این بها میدیم، در صورتی که ما باید ابتکار عمل به دست بگیریم. حالا انستیتو خب همیشه تأسف بوده، یه مشکلات خاص خودشو داشته و کارشناسای تغذیه ما هم بیشتر تحت به اصطلاح فرمان سرمربی ها هستن و ممکنه به خاطر حفظ خودشون اون شجاعت شغلی رو اعمال نکنن و نگن مثلا اون کشتیگیری که باید یه ساعت و نیم وقت داره برای ریکاوری با چربی مثلا 4-5% که آستانه مرگه، این به اصطلاح نمیتونه با قوانین جدید موفق بشه. خب نظر کارشناسی من به عنوان مثلا مسئول خورد و خوراک یا تغذیه اینه که این یه وزن بره بالاتر. در نتیجه قهرمانایی که ما داریم الان شرایط فیزیکی آقای نخودی رو نگاه کنید، نخودی 79 کیلو وزن غیر المپیکی نیست، دو سال دیگه ایشون باز بره 86. حالا 86 مثلا انتخاب بشه، اون موقع اگه شایستگی خودشو داشته باشه یا مثلا از صد حریفاش بگذره، ما میتونیم چیز کنیم. پس اینا رو به عنوان شانس ببینیم و ما یه تعدادی دیگه هم داریم، چشمه جوشانی از استعداد داریم. ما اگه فقط مازندران بذاریم، تا به اصطلاح چند تا المپیک دیگه مازندران میتونه تیم به اصطلاح ایران رو تغذیه کنه. حالا به اصطلاح استانهای دیگه هم بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مشکلات گرانی و تورمی که هست، به اصطلاح بیشتر بچه‌هایی که میخوان بیان کشتی، اینا میرن تو صف کودکان کار و در نتیجه میشن نانآور خانه و اینه که آمار کم میشه. ولی باز با توجه به اینا، با توجه به مهندسی ارزش ها، ما نباید کمیت کشتی رو زیاد بولد کنیم. الان دانمارک اندازه یک دوم یا یک سوم شهر اندیمش کشتیگیر نداره و او با 1500 تا کشتیگیر میاد، دو تا مدال المپیک میگیره، یه دونه میگیره. ما هم مثلا با 60,000 تا یا با 100,000 تا یا هر 100,000 نفری که مثلا میگیم، میایم مثلا دو تا برنز یا مثلا یه نقره برنز میگیریم. ما باید دیدگاهمون رو کارشناسی کنیم و از دیدگاه کارشناسی به قضیه بپردازیم. در نتیجه ما اگه بخوایم یه آنالیز درستی داشته باشیم، همین تیم که رفته، ضمن عرض شاد باش به تمام زحمت کشان و ضمن به اصطلاح احترام به تمام زحماتی که کشیده میشه، هر کسی در سر جا خودش، ما باید بیاییم همون تر SWOT یا سوات یا نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت ها رو بیاریم تو چارچوبا تعیین کنیم و ببینیم نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدامون چیا هستن، رو اونا کار کنیم. اینطوری نیست، ما همینطوری تیمی میاد موفق میشه میگیم به به چه درود بر مربی، موفق نمیشه میزنیم تو سر مربی و کارت فنی.
متاسفانه لحظه ای تصمیم و قضاوت میکنیم.
بله، حالا اگه ما بخوایم علمی چیز کنیم، ما چون تو حوزه آنالیز من کار کردم و به صورت نظام قانونمندی در آوردم برای اولین بار در ورزش ایران، نه تنها کشتی و حتی دایی جهانی دارم که این سیستم آنالیز ورودی خروجیش میشه 16 تا رابرد، یعنی 16 تا برنامه رابردی ما داریم که باید اونا رو سازماندهی کنیم. این 16 تا رابرد و 31 عامل ملی و بین المللی به شکل درونی و بیرونی به صلاح درش اثر بخش هستن. در نتیجه ما نمیتونیم بیاییم به محض یه برد و باخت مثل کشورهای عربی که باشگاه‌های فوتبالشون با یه برد و باخت مثلا سردیشون میشه یا گرمیشون میشه
مربی رو آنن برکنار میکنه. بله
بله، یعنی که ما اگه بخوایم مثلا یک مربی رو برکنار کنیم، این 31 عامل رو بررسی کنیم ببینیم قصور مربی چقدره. ما از نظر علمی میگن آه مربی در بهترین شرایط بین 15-20% نقش داره در پیروزی ها و شکست ها
در همه رشته ها؟
در همه رشته های تحلیل و چیز هست. یعنی حالا ما موقع میگیم 31 عامل، مثال میزنیم شما یه عامل مثلا پشتیبانی تیمو بهترین تمرین بهش بده، ولی بیا بعد ترانزیتش کن ببرش تو فرودگاه بخوابونش، یا مثلا ساعت بیولوژیک ساعت خوابش یا جتلت یا مثلا همون اصل سازش پذیری رو که ما متاسفانه تو المپیک بهش توجه نکردیم و من مقالهش رو نوشتم برای خودتونم شماره یه شمارهش 5-6 شماره
بله کردیم.
ما به اون توجه نکردیم، بعد کشتیگیرامون خودشون نیستن، بعد میاییم میگیم این بیغیرت مربی چطوره فلانه. ما موقعی که در شرایط اقلیمی یکی از اصول دهگانه تمرین که اصل سازش پذیریه و اینو یا همون اکلیماتیزه شدن رو بهش بیتوجه میکنه، خب معلومه کشتیگیر خوابش میاد. موقعی که تغییرات بیولوژیکی داریم و فاصله به صلاح پرواز بیش از 6 ساعت داریم، مثلا تیمای ما حدوداً 20 ساعته رسیدن تا توکیو. حالا شرایط اقلیمی توکیو به مراتب هم از نظر گرما و مرطوب بودنش، هم از نظر ارتفاع اون سطح اقیانوس و سطح دریاست، ولی ما میانگین ارتفاع تهران 1180 متره. ما در توکیو میباید با فشار 760 میلیمتر جیوه به اصطلاح مسابقه بدیم و 159 میلیمتر جیوه سهمی اکسیژن او فشار رو تحمل کنیم، ولی تو تهران نمیتونیم، این فشار کم میشه هرچی ما میریم ارتفاع بالاتر، فشار به اصطلاح هوا کم میشه و در نتیجه ما نمیتونیم در تهران به 100% قدرتی که در توکیو لازم داریم برسیم. خب اینا یه جزئیاتی هست که ما از نظر علم تمرین به اینا توجه نمی کنیم. چون من بارها توی 30-40 سال اخیر در مسابقات در بازی‌های المپیک بارسلون، پکن که مثلا یا سیدنی یا آتن اینا رو مطرح کرده، ولی گوش شنوایی نیست.
متاسفم.
خب ما باید به اینا توجه کنیم، اگه توجه نکنیم همین ریز ریزا رو بذار کنار هم. خب ما میگیم به فرض مربی 15%، تغذیه مثلا 5%، نمیدونم ترانزیت 2%، چی اینا رو که بذاری کنار هم یا میبینی کافیه 2-3 نفر یا 2-3 تا مثلا عامل کار خودشون انجام ندن، در نتیجه این مسئله پیش میاد. حالا ما اگه بخوایم به المپیک فکر کنیم، باید اندیشه المپیکی داشته باشیم. اندیشه المپیکی اولین لازمش به مثلا مجهز بودن ما به اصول علمی طراحی و برنامه ریزیه. ما یه سری چیزا میبینیم، اول با علم مخالفت میکردن. ما بارها و بارها 30-40 سال پیش از آتپه نمیدونم از کربوهیدرات از چی سر کلاس ها صحبت میکردیم، بعضی سنتگره ها مسخره میکردن یا بارا آقای یزدانی خرم رو اذیت میکردن به خاطر همین آنالیز. آقای یزدانی خرم دیدش باز بود و آینده نگر بود، با توجه به تجربه‌ای که تو والیبال داشت به آنالیز اهمیت میداد و وظیفه آنالیز رو در سال 2007 و 2008 به من محول کرد و حمایت میکرد. ولی خودی هایی که سنتگرا بودن و سواد علمی نداشتن و خواهان حفظ وضع موجود بودن نمیپذیرفتن. فکر میکردن اگه کسی میخواد مثلا آنالیز کنه مفتش شیش انگشتیه، میخواد چغلی اونا رو بکنه. خب ما اگه دیدگاه علمی داشته باشیم، آنالیزور یعنی کمک کننده و به اصطلاح چشم بینای به اصطلاح سرمربی، کادر فنی و فدراسیون. ما شوربختانه میاییم اول با علم مخالفت میکنیم، بعد از این که حریف نمیشیم میاییم او تیترهای علمی رو میکنیم علم و باز هم همون کارهای سنتی رو انجام میدیم. خب ما بیایید میانگین بگیرید تو حوزه مربیایی که سطح بالا هستن، میانگین مطالعات علمیشون چقدره؟ ما در الان روانشناس نداریم، ولی خودمون حداقل باز از تاریخ اجتماعی و ملی خودمون دست کم از شاهنامه یا خردنامه فردوسی بزرگ ما اطلاع داشته باشیم که بعضی مواقع بیاییم تایید کنیم پشتگیرمونو و الی آخر. در نتیجه ما اگه بخوایم المپیکی فکر کنیم باستی و المپیکی بیاندیشیم و علم و دانش و المپیکی رو داشته باشیم که ما موقعی که برنامه ریزی میکنیم کمیت و کیفیت تمرینامون از همین حالا باید سال به سال برنامه ریزی بشه. حالا ولی نیاییم بگیم آقا همین تیم جوونیه، این سن تقویمیش جوونه. ما تازه قهرمان ها چون نخبه های اجتماعی هستن سن بیولوژیکیشون به مراتب جوونتره. بعدم الان با توجه به رشد بهداشت، وضعیت بهداشت که بهتر شده تو کشورهای سنتی، من یه مقاله رو 20 سال پیش خوندم تو آلمان تحقیق کرده بودن ده تا سال 2030 و بعد میانگین سنی میرسه به 120 سال. یعنی الان مثلا تا 65 اینو بگم که شما هم خوشحال بشید، تا 65 سالگی رو سن جوانی میگنن، یه امتحان داره، تست داره، قابلیت های فیزیولوژیکی رو آزمون میگیرن و میگن آقا شما سن تقویمی 60 ساله ولی سن بیولوژیکیت مثلا 30 ساله یا 25 ساله. اینه که ما باز بیاییم با سند و مدرک علمی صحبت کنیم، نگیم که مثلا همینطوری بگیم آقا چون یارو 24 سالشه پس پیره. خب این معیار اگه زمان اسکندر مقدونی بود یا مثلا زمان قدیم که با یه بیماری مردم مثل برگ خزان می افتادن و میانگین سنی 18 سال یا 20 سال بود، بله درست بود. ولی الان
بله
مثلا سن مثلا بیولوژیکی در حوزه ورزش حرف اولو میزنه. حالا شما آمار بگیرید قهرمانای المپیک و جهانی که بین 30 تا 40 سال در کشتی، حالا ورزش‌های دیگر رو من نمیگم، میتونیم یه کتابی بنویسیم.
بسیار ممنونم آقای عسکر موسوی، بسیار نکات ارزشمند و اساسی رو مطرح کردید که هر کدوم از اینا میتونه واقعا قابل بررسی باشه و به عنوان یک راهکار کاربردی استفاده بشه. واقعا استفاده کردیم. شما تجربیات گرانقدری دارید، در سالیان درازی در انستو کشتی فعالیت داشتید، کارهای تحقیقی و پژوهشی انجام دادید، آنالیز بسیار کاملی داشتید از کشتیگیرا و از موجودیت کشتیگیرا ما استفاده کردیم. اما من میخوام در این بخش پایانی خیلی مختصر و گذرا تمام اوزانی که کشتیگیران ما روی توشک اومدن، اگر یه آنالیزی مختصر، یعنی قوت و ضعف بچه های ما و احیانا علل باخت، مسئله جوانگرایی خب حالا قابل توجیه هست، ولی غیر از جوانگرایی واقعا بعضی از باختا و عملکرد کشتیگیران ما رو کلن در این مسابقات اگر بخواید آنالیز بکنید رو برای ما بیان بفرمایید، خیلی مختصر و مفید.
به طور طور کلی ما روحیه جنگندگی قهرمانانمون خوب بود، مثبت بود، رو به جلو بود. حالا جاهایی که باختن کم تجربگی هایی بود و در مجموع این کشتی رو به جلویی که در زمان آقای خادم بهش تاکید میشد، مقداری ما اینا رو دیدیم. حالا ببینید که کشتیگیرهای ما از نظر سن تقویمی جوان بودن، شما به تیمای دیگه هم نگاه کنید ببینید آیا اونا چند درصدشون به اصطلاح شرایط مثل ما داشتن. ببینید اغلب تیما همینطوری بودن.
بله.
حالا در ارتباط با که ما بخوایم آنالیز کنیم، در مجموع یه چشمون گریان بود، یه چشمون خاندان بود. ما بعضی از کشتی ها رو، مثلا آقای حسن یزدانی، اعتقاد من بر اینه که حریفش آقای تیلور در مجموع ضمن احترامی که برای ایشون قائلیم و پهلوان هستند و یک شایستگی هایی دارند، به هیچ وجه در حد و اندازه های به اصطلاح ممتاز آقای یزدانی نیستن. حالا من در بخش آخر این مقاله خدمتتون میگم آقای یزدانی از پیلهی که تحت شرایط خاصی براش پیش اومده بود اومد بیرون، قاطعانه تر هم میتونه تیلور رو مثل بقیه حریفان ببره. یا آقای قاسمپور خیلی فکورانه و استوار کشتی گرفت و بقیه دوستان، آقای زاره خوب بود، رو به جلو بود. منتها من در ارتباط با کشتی فینال آقای پتروشویلی توی 10 سال گذشته دست کم در هیچ مسابقه اینو اینقدر مثلا اسیر و سردرگم، مثل اینکه یک کشتیگیره مثلا مسخ شده و مثلا ضرب دیده اومده بود با خودش، خود مثلا اشاره میکرده میشه از خاک.
البته آقای موسوی فراموش نکنیم جنگندگی و حملات متعدد امیر حسین زاره هم تاها آگور هم پتروشویلی رو از کار انداخ، از نفس انداخ. این حربه سازنده و کارسازی بود از سوی امیر حسین زاره.
فرمایشتون کاملا صحیحه و جنگندگی همجوری که میفرمایید، جنگندگی آقای زاره به اصطلاح مکمل اون به اصطلاح شرایط خاص آقای چیز شد. و الا خب آقای آقگل هم اینا قهرمانای بزرگی هستند ولی رو به افول هستند.
دقیقا
در نتیجه
جوانی بر تجربه پیروز شد.
در مجموع از نظر روحی روانی و فنی این دوستانمون رو طوری به اصطلاح حفاظت کنیم که دوچار غرور نشن، فکر نکنن
به اصطلاح
مسئله چیزی هست. ما در روز دوم فینالیستایی که داشتیم به اصطلاح در مجموع میتونستیم بهتر عمل کنیم.
من فکر میکنم اونجا تجربه، من فکر میکنم آقا موسوی اون 4 تا فینالیست ما کم بوده تجربه شاید عاملی شد که نتونن به نتیجه برسن. در نقطه دیگه میبینیم کامران قاسمپور که کشتیگیر پخته تری بود، حریفای سرسختری رو هم شکست داد.
آفرین،
خواهش میکنم.
درست میفرمایید، ما تجربه یکی از عوامل اثر گذاره. ولی ما مثال میزنیم چون کشتیمون تجبودیه و الان بین زیر کت زدن و زیرگیری به اصطلاح مردد شدیم، حتی
خیلی دوگانگی
زدن میزنیم. ما از اون خصلت کشتیگیری خودمون که همون کشتیگیر ایرانی، کشتی ایرانیه، کشتی ایرانی کشتی هست که شجاع هست، به اصطلاح حمله‌ای هست، دفاعی هست، بدلکار هست و مدیر هست و به اصطلاح در نهایت کشتی رو با چلنجری و مبارزگری تعریف میکنه. ما مثال میزنیم یه مسائلی داریم که تاریخی هن، یعنی به صورت ژن ما در اومده.
آقا موسوی عذرخواهی میکنم، ببخشید 2 دقیقه وقت داریم، اگر جمع بکنی تو 2 دقیقه ممنون میشم.
ما با کشتی به اصطلاح فنون بالا چه در خاک چه در سرپا اهمیت نمیدید. یکی از ضعف‌های ما فنون به اصطلاح پرتابی هست که حریفای ما روسا، آمریکایی‌ها و به خصوص اروپایی‌ها به اون بها میدن. در نتیجه ما بایستی به این مسئله بها بدیم. چرا؟ که چون ما در روزهای به اصطلاح نتایج 4 وزن دوم و حتی 2 وزن آخر ما اونطوری که میبایست به صلاح بهش توجه حق خودمون نرسیدیم. آقای گولیک همون اشتباهی رو میکنن که آقای فردین معصومی تو المپیک 2008 پکن میکنه.
بله.
خب ما این یک ویژگی است که حتی من یه پژوهشی کردم، آقای خادم هم تایید کرد. من یه فهرست بلند بالایی رو تهیه کردم، آقا چرا ما تو به صلاح 10-15 ثانیه آخر کشتی های برده رو میبازیم؟ حالا توی این مسابقه ما 2-3 تا کشتی داشتیم که
برعکس بردیم تو آخر سر.
آره. ولی باز گله جو داشتیم، یا مثلا آقای عرفان الهی رو داشتیم،
عموزاد خلیلی.
بله. یا خلیلی. در نتیجه ما این نقیصه ها رو داریم.
درست.
و هنوز به اصطلاح به شکل سینوسی حرکت میکنیم، یعنی
مثل
ابر بهاری هستیم و آسمونمون یهو آفتابی میشه یهو ابری میشه. اینه که ما باز بشینیم و یه آنالیز درستی داشته باشیم در تمام وجوه اون 16 رابردی که داریم، فقط مسئله فن و فنون رو نبینیم. شما بیایید روی روش ها کار کنید. الان روس ها چرا سبک کشتی نوجوانانشون تا بزرگسالانشون تقریبا نزدیک به همه؟
صحیح.
ولی ما استان به استان فرق میکنیم. یه استان میره رو مثلا تو فرنگی میرن رو فنون پرتابی کار میکنن مثل استان فارس.
بله.
یکی مثل خوزستان رو دستا کار میکنن، استان مازندران میاد مثلا رو کمرگیری کار میکنه. چرا؟ چون کشتیگیرهای
بسیار
کارش رفتن فرنگی.
درست.
پس در نتیجه ما باستی اصطلاح تمام جوانه ببینیم
ایشالا.
و جای امیدواری داره همین به اصطلاح ده کشتیگیری که رفتن شجاعانه مبارزه کردن، حالا چه بردن چه باختن دستشون درد نکنه، و چه قهرمانای دیگه به عنوان مدعی داریم که ممکنه سال دیگه همین تیم چند نفرش بیشتر به اصطلاح انتخاب نشه.
بله. ولی بالاخره ما گام اول به اعتقاد من خوب برداشتیم برای المپیک، اگر هدف نهایی المپیک باشه انشالله که این روند ادامه داشته باشه. و من بسیار ممنون و سپاسگزارم از ارزیابی کامل شما. انشالله بتونیم بازم در برنامه‌های دیگه فرصت به دست بیاد که بتونیم در خدمت شما باشیم. بسیار خوب و مفید بود، خیلی استفاده کردیم. به شما خسته نباشید میگم و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، محبت فرمودید.
ممنون، خداحافظ.
درود بر شما.
یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دون شب بذاره. امون ایدل، امون ایدل، امون ایدل، امون از غریبی، امون ایدل، امون ایدل، امون ایدل، امون از غریبی، امون ایدل، امون ایدل، امون ایدل، امون از غریبی، امون ایدل، امون ایدل، امون از غریبی، امون ایدل، یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره، یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره. سینه زنها، سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره. یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، یه امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستان روی قبرش یه دور شب بذاره. همه جواب بدن، همه روزه خوشن. ابو نیده، 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 ابو کسی نیست روی قبرش یه دور شب بذاره. امونه یه بیتار دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بودی داره. بیتار دیگه شد آب که تو آفتاب نسایه بودی داره. نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روز خونی داره.
خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به در واقع بازتاب انعکاس موفقیت‌های خوب کشتیگیران ما، البته ارزیابی نتایج و عملکردشون در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اسلو نروژ 2021. این ساعت و این لحظات و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم رحلت نبی اکرم و شهادت دومین امام شیعیان حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام رو. انشالله که عزاداری هاتون پذیرفته بشه و همواره در پناه الطاف الهی به مدد ائمه اطهار سلامت و موفق باشید. گفتگوی شنیدنی و جذاب استاد میزا شفی رو با استاد اسکر موسوی حتما پیگیری کردید. صحبت‌های خوبی مطرح شد، ایشون نظریات جالب و جذابی در مورد مسائل مربوط به کشتی بخش آنالیزش به خصوص داشتن که حتما در ادامه برنامه یا برنامه‌های تکمیلی سعی می‌کنیم که حتما با ایشون باز صحبت بکنیم و در مورد مسائل روز کشتی به خصوص در مورد چرایی عمل کرده ما در برخی از اوزان رابطه کشتی آزاد با ایشون همراه خواهیم شد. امیدواریم که برده توجه شما هم قرار گرفته باشه این صحبت ها. ضمن این که در ادامه برنامه سعی میکنیم با کارشناسان خبره دیگه هم همراه باشیم. آنیزا شفیع
حتما تا لحظات دیگه ارتباط دیگه رو خواهیم داشت، اما قبل از اون بریم سراغ دوستداران کشتی، همراهان صمیمی رادیو ورزش که با ما ارتباط داشتن، تماس گرفتن، در خدمتشون هستیم. لحظاتی صحبت‌های دوستان رو می‌شنویم، پاسخگو باشیم، بعد میریم سراغ مهمان دیگه.
می‌خواستم عمل کرده تیم ملی کشتی آزاد باور کنم که بسیار خوب عمل کردن و نشون میده که وقتی مدیری که تخصص داشته باشه برنامه ریزی داره و آینده نگر هست. آقای دکتر دبیر و من عمل کرده خوبی داشتن و همچنین کادر فنی جدید آقای پژمان درست کار. و در مورد کشتی های حسن یزدانی می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که نشون داد که آقای از یزدانی رو اگر در المپیک می‌ذاشتن کشتی خودش رو بگیره، واقعا اون طلا هم حق آقای یزدانی بود. چون کشتی رو نگاه کنید بود آی تیلور، چون در حد آی یزدانی نبود این کشت فینال، اینقدر راحت کشت گرفت آی یزدانی. و بازم تشکر میکنم ازتون، آرزوی موفقیت و آرزوی قهرمانی تیم ملی پشت آزاد ایران.
از پخش مشاهده میدم تشکر.